أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ابعاد زندگی پیغمبر را نقل می‌کردیم تحت عنوان سیره حضرت. بحث صداقت پیغمبر رو گفتیم و بعدم این که ما خیلی خودمون صداقت نداریم. حالا در این هفته بحث تشویق و وعده و سود و زمینه ها انشاءالله میخوام براتون صحبت کنم. پس موضوع بحثمون بعد از صداقت تشویق دو یک بحث صداقت بود، دو بحث سوز و پیغمبر عزیز ما میسوخت، برای مردم سوز داشت. با اینکه خدا در آیات زیادی می‌فرمود که ول کن، تو چقدر میسوزی، شما وظیفه‌ت اینه که بگی حرفو، ابلاغ کن. خب گفتی که گفتی دیگه، حالا اینقدر حرف نزن. حالا در این زمینه براتون یه خورده صحبت کنم. ما انزلنا علیک القرآن، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، در عبادت خیلی پیغمبر عبادت میکرد، در عبادت خودشو به زحمت مینداخت. آیه نازل شد، من ما انزلنا، نازل نکردیم بر تو قرآن را، ما قرآن به تو نازل نکردیم که تشقا، تشقا این خودتو مشقت بندازی. من قرآن نبیدم که تو انقدر خودتو به مشقت بندازی، خیلی به خودت فشار میاری. سوره طه آیه 2، لعلک باخع نفسک، لعلک باخع نفسک الا یکونو مؤمنین، الا یکونو مؤمنین لعلک، یعنی گویا تو باخع نفسک، میخوری خودتو، مثل که داری خودتو میخوری. چرا؟ الله یکون مؤمنین، داری که مردم ایمان نمیارن، به خاطر که مردم ایمان نمیارن مثل داری خودتو میخوری. ببینید چقدر سوز داره، به قدر سوز داره تعهده. لعلک باخع نفسک، داری خودتو میخوری، داره دلت میسوزه. لا تذهب نفسك عليهم حسرات، آیه دیگه، لا تذهب نفس عليهم حسرات، اینقدر روح بر مردم حسرت نخوره، اینقدر قصه میخور، آه میکشید، چقدر حرص میخوری. حریصون علیکم، آیه دیگه، حریصون علیکم، پیغمبر حرص میخوره برای شما، حریصون حرص میخوره، حسراتون حسره میخوره، باخعون نفسک میخوری خودتو، لتشقا خودتو مشقت اندازی. پیغمبر چته؟
آیه قرآن که نازل میشد تا جبرئیل میرفت بخونه پیغمبر زودتر هی لبشو میجنبون. مثلا آیه نازل میشد که ثم ان ربک للذین عملوا السوء، تا میگفت ثم ان ربک، یعنی پیغمبر تا آیه نازل میشد جیج بود، یعنی قبل از آنی که جبرئیل آیه رو تموم کنه پیغمبر هی
آیه نازل شد لا تحرک بهی لسانک لتعجل،
لا تحرک یعنی به حرکت در نیار، لا تحرک بهی لسانک، لسان یعنی چی؟ زبان، لسان زبون تو، لا تحرک قرار زبون تو نجنبون چی؟ لتعجل به، عجله میکنی، لتعجل به. اینم از بعد پیغمبر میترسید این آیه عدسش بره. خلاصه پیغمبر یک عجله ای داشت برای گرفتن وحی، یک حرصی داشت به نفع مردم، یعنی میسوخ، حسرت میخورد که چرا اینا ایمان نمیارن، خودشون میخورد که چرا اینا ایمان نمیارن. این سوز خیلی. حالا این خود پیغمبر و بیم سراغ امت پیغمبر. امت پیغمبر عده میسوزن، از عده خودشون سوختن، برای اطلاعات سوختن، مثل با هنر و رجایی ها بحثار دوتن، عده ای سوختن اونها رو دیدن سوختن، و عده ای چند سال جنگ شده همینطور انگار آجر رو نگاه میکنه. اصلا میشه اسم امت پیغمبر بیگذاش؟ پیغمبر ما سوز داشت، سوز. من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس به، اگر کسی صدای مظلومی بشنود و به فریادش نرسد مسلمون نیست، سوز نداره. خدا به موسی میگه میدونی چرا تو رو پیغمبرت کردم؟ میگه نه. میگه تو یه سوزی داشتی. یکی از صفات پیغمبر سوز و شوری بود. پا کرسی و بخاری نشستیم، به یاد رزمندگاهی که در کردستان هستن، اونها تو سرما می سوزن، لاغل شما پا بخاری دلت به حال اونها بسوزد. خیلی سوزی باید داشته باشین، بی تفاوت که نمیشه که، یه سوزی باید داشته باشین. وقتی به ما میگن در آفریقا میلیون ها گرسنه هستن، دلت بود دیر شده کم مصرف کن. کامیون کامیون نون خوش از خونه های ما میره بیرون، از خونه ما همین همین ها که برای اونسوی گریه میکنیم و حزب الله میگیم هستیم، کامیون کامیون نون خوش، و دلت اگر بسوزه بره گرسنه ها که ایتون نیست. این نون با دلش بسوزه، نون خمیر بیرون نیاره، دلون بسوزه. اگر پزشک دلش بسوزه نمیگه من 90,000 تا میگیرم عمل میکنم، داره مریض دلش بسوزه. و اگر همه دلون به حال هم دیگه بسوزه، بیرحمی برمیفته. سوز کمه ای امت پیغمبر، ای امت محمد، پیغمبرتون پیغمبرتون سوز داشت و ما باید سوز داشته باشیم. وقت سوز برای همه چیزی. حالا برای بچهش دلش بسوزه که چرا بچه ما منحرفه. در بهشت وقتی بهشتی ها به هم میرسن میگن که چطور شد که شما مدید بهش؟ یکی از آیه های قرآن نه، انا کننا، به من نگاه کنید، انا کننا فی اهلنا مشفقین، یعنی ما نسبت به نسل نو دلون میسوخ. بی تو نبود که بگیم این سوز از بس سوز داشت، وقت آیه ها نازل شد. آیه های چیز؟ یه مقدار جلوی سوز پیغمبر بگیره این آیه ها.
پیامبر، ای پیامبر، تو نه وکیلی نه حفیظی نه مستیسری
نه جباری،
نه. یه وقت من 1000 تا میدم به شما، میگم 1000 تا من رو بده به فلانی، وظیفه شما همینه که 1000 تا رو برسون دست فلانی. حالا اون فلانی 1000 تا منو گرفت و جر و جر پاره کرد، شما کوتاه کردی؟ این 1000 تا رو بخشید، 1000 تا رو خوب خرج کرد، بد خرج کرد. خدا به پیغمبر میگه اینقدر نسوز، تو وکیل مردم که نیستی، به ده حقه میخوام بکنن؟ بکنن. آیه های زیادی داریم که تو وکیل نیستی. افا انت تکون علیه وکیلا، تو که همونه وکیل مردمی؟ بگو دیگه، کار به کار میشون. لست علیکم، قل لست علیکم به وکیل، تو وکیل مردم نیستی. ما انت علیهم به وکیل، تو وکیل مردم نیستی. چندین آیه داریم که خدا پیغمبر میگه تو وکیل مردم نیستی، تو وکیل مردم نیستی. دو آیه دیگه میفرماد که و ما جعلناک علیهم حفیظا، و ما جعلناک علیهم حفیظا، تو مسئول حفاظت مردم هم نیستی، نه وکیلی نه حفیظی، تو محافظ مردم نیستی، تو فقط مسئول این که بگی، گفتی مسئولیت رو انجام دادی. آیه دیگه این فرماد که لست علیهم به مسیطر، تو سیطره و سلطنت هم بر مردم نداری. حرفتو بزن، شنیدن شنیدن نشنیدن نیستی. آیه دیگه می فرماید که و ما انت علیهم به جبار، تو هم جبار رو بر مردم. ببینید آقا خوب گوش بدید، چرا بنده هرس میخورم؟ چرا تو جامعه ما افرادی هرس میخورن، خیال میکنن وکیلن، خیال میکنن حفیظن، خیال میکنن مستیتره دارن، خیال میکنن جبارن، خیال میکنن همه مملکت رو درست کنه، بعد اونه درست نشد سوز میشه، عصبانی میشه، اعصابش داغون میشه. اما پیغمبر ما اعصابش داغون، قرآن میگه انزل السکینه، سکینه یعنی آرامش. خداوند یه آرامشی پیغمبر میده با این آیه ها و با غیر این آیه ها. میگه پیغمبر و ما علی الرسول الا البلاغ، وظیفه اینه داره پیغمبر. وقتی مردم اگر وکیل و حفیظ و مستیتر و جبار بارستش باشه، اینه که آزادی نداره، مردم رو باید آزادشون گذاش، آزادش بذار تو بینیم کی چه میکنه. گاهی وقتا گفته میشه که در کشورهای غیر مسلمان بیسوادی رو حل کردن، چرا جمهوری اسلامی بیسوادی رو حل ها نشن؟ میدونی چرا در کشورهایی که مسئله بیسوادی رو حل کردن، در اونجا بیسوادی یا نیست یا خیلی کمه، مستیتر، سیطره، جبار، اجبار میکنن مردمو، میگن دیپلومت نمیدین جز این که 5 نفر رو باسواد کنی، به دانشگاه راهت نمیدین جز این که 5 نفر رو باسواد کنی، پروانه کسبت نمیدین جز این که 5 نفر رو باسواد کنی، گذرنامه خروج از مرزت نمیدین جز این که 5 نفر رو آزاد کنی، 5 نفر رو باسواد کنی، اجازه ازدواجت نمیدین مگر اینکه 5 نفر باسواد کنی، کارت معافیتت نمیدین مگر اینکه 5 نفر باسواد کنی. یعنی اونجاها
شرط دیپلم گرفتن، شرط ورود دانشگاه، پروانه ساختمان، گرفتن ارز، گرفتن گذرنامه، وقتی اجبار کردن، وقتی جبار شد، بله مردم زورکی میتونن همه مردم رو باستواز کنن. اما منطق ما اینطور نیست، منطق اونی که همه رو آزاد بگذار. بعد وقت تو اینها یه عده باستواز بشن و اگر کسی 100 نفر باستواز بشه در فضای آزاد، شرف داره که 1000 نفر باستواز بشن؟ ما الان مدتیه با جناب حجت الاسلام آقای موسوی خوئینی ها، نماینده محترم امام در سازمان، در سرپرست حجاج و نماینده محترم امام، که این آقایونی که میان سوریه، حالا حج واجب و نه، قرآن میگه ولله علی الناس حج البیت، هر که مستطاع باید بره مکه، چه باسواد چه بیسواد، اما حج مستحبی عمره سوریه اینا که واجب نیست. هر که میخواد بره سوریه یا هر که میخواد بره عمره، بگیم شرطش اینه که خوندن نوشتن رو بلد باشه، و اگر خوندن نوشتن بلد نیست، مثلا گذرنامه بهش داده نشه. الان اینه مثلا ما دلون میخواد دوست داره میتونه بشه، اما بعد میبینیم خب حالا یه رقم چیه؟ یه رقم سیتره، یه رقم این اموندیم توش، تقاضا میکنیم، گاهی یه قدم جلو میزنیم که کارو بکنیم. یا مثلا میگیم حاجی هاش حج واجب دارن، هر کس مثلا حج واجب داره، هر کس که میخواد برای حج واجب، اگر سواد داره ریال ارزش بدن بده، هر کی سواد نداره مکش بده، اما فقط پول گوسفندش بدن، دیگه پول اوقاتی بهش
نه.
یه جایی بیشه شنو ما بگیریم، بگیم آخه چرا بیش سوادی؟ باز میبینیم خب حالا اگر اینجا دیشوشو بگیریم مردم ناراضی میشن. خلاصش این که علت ای که ما موفقیتمون نسبت به دیگران کمه، چون دیگران اگر مثل چیزی که همه صاف باشیدن، خب به خاطر که میترسن. ما میگیم بابا این چه جمهوری اسلامی که نشسته تو استفاده ما مردمو، اگر گفتی بله در فضای آزاد خب یه چیزی کار میکنه. هفته چند روز پیش، کمتر از یه هفته، چند روز پیش من اردبیل بودم، دیدم که رفتم احوال نهضت سواد آموزی بپرسم، دیدم که آموزشیارا معلمین نهضت کی اومدن، دیدم دوستا پسر 15 16 ساله هستن. گفتم شما آموزشی گفتن بعده، گفتم شما چه کاره هستی؟ گفت چی، من یه بچه دبیرستانی ام. گفتم چند تا شاگردی؟ گفت 20 نفر مرد بی سواد جمع کردم درسشو میدم، خودم میرم دبیرستان شما میشه یه ساعت درس میدم. بابا چه کاره؟ بابام شبابی. تو آقا جون هیچی، من از سوم دبیرستانم. بابا چه کاره؟ گندم فروش. ما دو تا پسر در اردبیل. خب چرا پا میشی کلاس نهضت شروع میکنی؟ به دو دلیل. یک، اون مقداری که آموزش و پرورش جمهوری اسلامی خرج میکنه، منم باید از استعدادام خرج مردم بکنم. زکات اونی که میگیرم اینه که بپردازم. من صبح تا شوم در دبیرستان درس یاد میگیرم، حقش اینه که شما یه ساعت این شرف انسانی. از طرف دیگه من بابام کاسبه، اگر بتونم ماهی 1000 تومنم، آخه نهضت سواد آموزی ماهی 1000 تومن حقوق میده، ماهی 1200 تومن میده، حقوق ثابتش اینه، اگر من بتونم 1200 تومن ماهی بگیرم، لاغر بره پول سلمونی، پول حمام، اگر یه وقت یه چیزی خواستم بگیرم بخورم، بگی دست گرده رفت بابام، یه کمکی به بابام، هم کمک کردم به مردم، هم دین رو ادا کردم، هم از این دو فلسول دیگه دست نیاز به بابام دراز نمی کنم. دو تا جوون ما تو اردبیل، دو تا بچه دبیرستان بشوشین، بهتره که به همه مردم آزرزه میگیم اجبارا باید همتون. علتی که نهضت سواد آموزی مثل کشورهای دیگه کار نمیکنه، کشورهای دیگه اجباره و 1000 تا سلام اجباری ارزش نداره، 16 تا سلام آزاد چه نگاه میکنه؟ دوستش داره میگه سلام نمیکنه، دوستش داره سلام نمیکنه. آزاد گذاشتن یه مسئله ایه. حالا هنوز از فکر این بیرون نرفتیم ها، بالاخره نمیدونیم وظیفه‌مون چی چیه. اگر وظیفه‌مون اینه که مقداری که طاقت داریم کار بکنیم، همونطور که خدا پیغمبر میگه، میگه پیغمبر خیلی سود نزن، تشقا چی بود؟ مشقت. باخ و نفسک چی بود؟ خودخوری. لا تذهب نفسک علیهم حسرات، حسرت بر اینا نباد. حریص دار علیکم، اقدر بره هدایت اینا. اگر ما خواسته باشیم حرص بزنیم خودمون به مشقت بندازیم خوب، اما خدا به پیغمبرش میگه ما انت علیهم به وکیل، تو وکیل مردم نیستی، آزادشو بگذار. ما انت علیهم به جبار، تو جبار نیستی، بلکه آزاد بدار مردمو. لست علیهم به مسیطر، تو سیطره نداری، آزادشو بگذار. ما جعلناک علیهم حفیظا، تو حفیظ مردم نیستی، نه وکیلی نه حفیظی نه مسیطری نه جبار. پس شکارم و ما علی رسول الله بلاغ، تو فقط حرفتو بزن، هزارتونو بدو برگر، پاره کرد، خرج کرد، درست خرج کرد. بنابراین آقا آدم آزاد میشه. خیلی وقتا دخترای حزب الله توی خونه‌ای هستن که حزب الله نیستن، پسرای حزب الله توی خونه‌ای هستن که حزب الله نیستن. اینا دارن میسوزن. آقا جون، آقا زاده، دختر خانم، شما حزب الله حرفتو بزن، بگو این حرف غلط، این حرف درست، منطقتو بگو. وقتی منطقتو گفتی دیگه نه وکیلی نه حفیظی نه مسیطری نه جبار، وقت آدم وجدانش آروم میشه. علتی که ما بی خودی میسوزیم چون خیال میکنیم رئیس مردمی. نه آقا رئیس نیستی، حرفتو بزن، گوشت بدم بزن. خیلی حالا پیغمبر آمده برای هدایت مردم. چون پیغمبر برای هدایت مردم آمده، یکی از نمون روش های هدایت وضع شخصی پیغمبره. داریم ابعاد زندگی پیغمبر رو نمون. ای آقا، ای انسان خیلی ارزش داره، تربیت انسان خیلی مهمه، چون انسان خلق لکم سخر لکم، اساره هستی انسانه. هر چی در هستی هست در انسانم مشابهش. حالا نمیگیم هر چی، بسیاری از چیزایی که در عالم هست در انسانم هست. بعد میتونه بگم تو بگیم ارزش انسان چیه. خوب گوش بدید، انسان جسمیست، جسمش مثل زمین، استخون تو بدنه، استخونا انسان مثل کوه، کوه‌ها زمین رو نگه می‌دارن، استخونا هم بدنو نگه می‌دارن. اشک داره مثل که در هستی بارونه، در انسانم اشک. مو داره، انسان مو داره، در هستی گیاه، در بدن. در زمین آب تلخ هست و آب شیرین، در بدن انسان اشک هست و آب شور و آب شیرین. پی هست، گل هست، باد هست در عالم، نفس هست در انسان، رعد هست، سخن تکلم هست. انسان که ایستاده، ایستادن انسان، حالت ایستادگیش، حالت رکوعش، حالت سجودش، سجده که میرن مثل بوته ها میشه، رکوع که میشه مثل موجوداتی که دمرن، پستی و بلندی در عالم هست، در بدن انسان هم کوه هست، دره هست، در بدن انسان پستی بلندی کوه و دره. گرفتاری ها، تلخی ها، شیرینی ها، زلزله، آتش فشانی، تابستان، زمستان، پاییز، کودکی، جوانی. پاییزش پیریه،
تابستونش جوونیه.
استعدادهای در انسانه، همینطور که در طبیعت معدنه، در طبیعت معدنه که معدنها باید شکوفا بشه و استخراج بشه، در انسان هم استعدادهایی که استعدادها باید شکوفا بشه. حرکتهای مختلف زمین، حرکتهای مختلف بدن، جنگها که در زمین میشه، جنگهایی که میان گلوبولها و میکروب در بدن میشه. و علی ای حال این انسان به قول امیر المومنی می فرماند که اتر عمو انکه جرمون صغیر و فی کم طول عالمون اکبرون. تربیت انسان هستی آفریده شده، وقت خصلت ها که انسان داره، اگر انبیا بهش نرسه، انسان خصلت گرج داره در درندگی، خصلت شیر، یعنی مثل شیر می غرد، مثل موش می دزدد، مثل مار کینه داره، مثل گربه تواضع داره، مثل شتر حوصله داره، مثل خروس شهوت داره، مثل روباه حیله داره. این انسانی که اگر رهاش کنین گرگ میشه، بسازیمش انسان میشه. انسان موجودی است، خصلت‌هایی که در طبیعت هست در انسان هست. در طبیعت ترکیباتی است، در بدن هم ترکیباتی است. در طبیعت درخت است، در بدن موه. در طبیعت بارانه، در بدن اشکه. در طبیعت رعد و برقه، در وجود انسان نعره و فریاده. در طبیعت حواس، در بدن نفسه. در طبیعت کوه و دره است، در بدن پستی و بلندیه. در طبیعت کوه، در بدن استخوانه. هر چی در طبیعت میبینی آبهای شور و شیرینه، در بدن آبهای شور و شیرینه. هر چی در طبیعت میبینی نمونه شو در انسان میبینی. خصلت‌های حیوان‌ها در انسان هست. و این موجود ساختنش یکی قرآن، یکی پیغمبر. وقت ساختن پیغمبر هم ساختمان با عمل، صداقتش، سوزش، صفات شخصیش، تشویقاتش، برخوردهای پیغمبر مردم رو تربیت میکرد. یه مقداری از وضع شخصی پیغمبر بهتون بگم. یه صلوات بفرستیم. از جلد 16 بهار تا جلد 26 10 جلد بهار دیده شد. این 10 جلد هرچی کان رسول الله توش بود یادداشت شده. چه پیغمبر کی بود؟ سیره پیغمبر، قیافه پیغمبر چه درخشان، تلعلع القمر لیلة البدر. پیغمبر بی خود حرف نمی زد، دائم الفکر بود. لیست له راحت، پیغمبر راحت نبود. برادرهای که کارمند، کارگر، زنهای خونه دار، میگی خسته شدم. خب پیغمبرم خسته شد. ما الان وقت خسته شدن، وقت عجیب داریم زندگی میکنیم. انسان وقتی زندگی میکنه، ما الان یه دوره هستیم، انتقال از دوره طاغوت به دوره اسلام. البته مشکلات زیاده. خسته شدی؟ بله خسته شدی. میگه امت پیغمبر نیستی، این حدیث پیغمبره. میفرماد که لیست له راحتون، پیغمبر راحتی نداشت. حدیث داریم که پیغمبر امین بود، حتی قبل از نبوتش این لقبا رو بهش میدادن. رو زمین میشست، خودش بزغاله میدوشید، یه برده اگر دعوتش میکرد قبول میکرد. وقتی میشد انگار برده میشد، همچین دیکتاتورانه و متکبرانه میشد. وقتی میشد ذلیلوار میشد. از عایشه پرسیدن پیغمبر تو خونه چه میکنه؟ فرمود تو خونه یخیط و فوبه، لباس وصله میکنه، چپشش پاره شده میدوزه. رسید دیگه به بعض خونه میکنه. حدیث داریم که همین که پیغمبر یه نفر رو سه روز نمیدید، میپرسید کوشش سه روز من ندیدم فلانی رو. اگر غائب بود دعا میکرد، اگر میگفتن نه غائب نیست مسافرت نیست حتش، میگفت بریم دیدنش. اگر مریض بود عیادت میکرد، اگر بودش. پیغمبر وقتی از دنیا رفت لباس جنگیش جروگان بود، بره سی سا یه شرکه سی تو یه شرک، بره چند کیلو گندم و جو، لباسش گروگان بود، یعنی وضع زندگی پیغمبر تو بود. پیغمبر چجوری بود؟ وقتی میشد غذا بخوره بسم الله میگفت، شکر میکرد، غذای داغ نمیخورد، با سه انگوش میخورد. مهمون که داشت قبلا خودش غذا میخورد، یعنی قبل از اینکه مهمون شروع کنن خودش شروع کرد تا مهمون هم روشو بشه شروع بکنن. پول عطرش زیاد بود، هر شب سه مرتبه مسواک میزد، روز و شبی 70 مرتبه استغفار میکرد. مهمون که داشت قبلا خودش غذا میخورد، یعنی قبل از اینکه مهمون شروع کنن خودش شروع کرد تا مهمون هم روشو بشه شروع بکنن. پول عطرش زیاد بود، هر شب سه مرتبه مسواک میزد، روز و شبی 70 مرتبه استغفار میکرد. پیغمبر چه میکرد؟ نگاه به مردم میکرد، یه جور نگاه میکرد، به یکی یه دقیقه نگاه نمیکرد، به یکی 30 ثانیه در نگاهاش یه جور نگاه میکن. سحرها از رخت خواب پا میشد زار زار مناجات و گریه. یه شب عایشه گفت آخه تو که گناه نداری؟ گفت آیه تشکر از خدا نکنم. روزای عید قربون دو تا گوسفند میکش، یکی برای خودش میکش، یکی هم میکش برای کسانی که میگفت پول ندارن. شوخی نمی کرد، معذرت میخوام، شوخی می کرد، کان رسول الله یمزح، شوخی می کرد، مزاح می کرد، اما ولا یقول الا حقا، در شوخیاش خلاف. آخه ما که شوخی می کنیم معمولا جسارت می کنیم، مثلا یک چچر می بینیم کاراشو برمی داریم میگیم آفتاب شد. برای که مثلا شوخی کنیم یه مسلمان رو آبروشو می ریزیم. شوخی های ما گناهه، اما پیغمبر مزاح میکنه، اما در مزاحش یمزح ولا یقول الا حقا. حدیث داریم اگر کسی رو سر به سر کسی بگذاره نمیمیرد مگر اینکه این به خود همون مرض مبتلا میشه. سر به سر کسی نگذارید، تحقیر نکنید. پیغمبر چجوری بود؟ مشتکین رو نصیحت میکرد، از بوتاشون انتقاد میکرد، وقتی دستور حمله میداد میفرمود به دشمن رسیدید پیر مردها رو کارشون نداشته باشید، بچه ها رو تو جبهه کار نداشته باشید، زن ها رو تو جبهه کار نداشته باشید، درخت دشمنان را قطع نکنید مگر اینکه مستر بشید، و اگر هر کافری از شما اجازه خواست تحقیق کنه بهش اجازه بدید،
دیگه چه میکرد؟
پیغمبر مبلغ میفرستید برای اطراف، قد بعث الترایا بعد الفتح ما حول مکه یدعون الناس الی الله ولم یأمرهم بقتال. میفرمود مبلغ میفرستید، فرمود برید اطراف مکه مردم رو نصیحت کنید، تبلیغ کنید. نسبت به زنای حامله سفارش میکرد و خلاصه زندگی پیغمبر مو به مو برای ما درس بود. زنداریش تو جبهش، امیرالمومنین فرمود تو جبهه از همه نزدیکتر به دشمن شخص پیغمبر بود و گاهی از ما پرسن آقای مدیریت آقا، آخه ما الان بلدم نیستیم چجور مدیریت کنیم. مدیریت اسلامی برخوردهای اسلامیه، اصل در مدیریت همون اخلاقه. الان اون استاد دانشگاه که در دانشکده علوم اداری و آیین سرپرستی و مدیریت درس میده، همون استاد دانشگاه مدیریتش آیا اون مقدار هست که اگر اون چایریز چی بود چای میده تو دفتر، بعد خبر مرگ خدا نکرده خبر مرگ این استاد رو بشاره دادن، گفتن آقای چایریز آی آب دار چی، این استاد دانشگاه از دنیا رفت. میگه یعنی 16 سال درس مدیریت داده، انقدر در دل این چایریز جا باز نکرده. اما ما اخلاق پیغمبرمون جوریست که بعد از 1400 سال قربونش میریم و زن و مرد ما حاضر است یک قرو جمع کنن و کم خودش بذاره و این در فیری قبر پیغمبر را زیارت کنه. مدیریت اسلامی اخلاق اسلامیه و من معتقدم چند تا دانشگاه باید مو به مو حدیث بخونه، مو به مو حدیث. یکی تربیت معلم روش تربیتش باید با اخلاق و سیره پیغمبر آشنا بشه. مدیریت هم همینه. عبادت های پیغمبر رو براتون بگم. آمن الرسول به ما انزل علیهم الرب. قرآن میگه پیغمبر به اون چه بهش نازل میشد خودش ایمان داشت، یعنی این طور نبود که برم به دیگران بگه، خودش معتقد به حرفش بود، ایمان داشت. فسبح بحمد ربک و کن من از ساجدین. آیات زیاد دارین، نه یکی و دوتا، یک مش آیه دارین که همش خدا پیغمبر خدا به پیغمبر میفرماد که فسبح، تسبیح کن خدا را. و من اللیل فتهجد، تاش سحران نماز شب بخون، تهجد داشته باش. بعد پیغمبر وقتی دستور میاد که نماز شب بخون، به قدری نماز شب بخونه که خدا میگه نه بخوا کمتر بخون. آخه ما نماز شب هم که میخونیم اینطوری نماز، آخه میدونید که در نماز مستحبی اگر شک کردی بین یه رکعت یا دو رکعت، اختیار به خودت، هم میتونی بنا رو بذاری بر یه رکعت، هم میتونی چی بنا رو بذاری به دو رکعت. و ما اگر شک کنیم در نماز مستحبی، معمولا بنا رو بذاری در دو رکعت، میگیم زودتر میشه. یعنی وقتی هم نماز شب میخونیم میخوام چوبخه تو خط کنیم. باز میگه و من اللیل فسجد، شبها تجده کن. و من اللیل فتهجد، شبها تهجد داشته باش. وعبد ربک، عبادت کن پروردگار را. فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین. نیایش ها و مناجات های پیغمبر خودش یه بحث جالبی داره، مثلا نیایش های پیغمبر رو من روم نمیشه بگم چون من خودم اهل نیایش شب نیستن. اگر مرحوم آیت الله مدنی شهید مهراب اون میامد یه خود از مناجات پیغمبر رو میگفت، وقتی یه ادم پا تلویزیون کلافه میشدن. اینه که من چون این بحث خیلی بالاست معذورم. نیایش های پیغمبر و خدا از پیغمبرش تجلیلا کرده،
اختارا رو گفتیم، تجلیل رو هم بگیم. چند دقیقه تجلیل بگیم، 3-4 دقیقه تون تون چند تا آیه هایی که مربوط به تجلیله بگیم. یه صلواتی هم بفرستیم. تجلیل. ان فضله كان عليك كبيرا. ان فضله، به درستی که فضل خدا، كان عليك كبيرا، فضل خدا بر تو خیلی زیاده، یعنی خدا نظر خصوصی داره به تو. ما ودعك ربك و ما قلا. ما ودعك ربك و ما قلا. چون یه چند روزی وحی قطع شد، دیگه جبرئیل آیه نازل نمی کرد. دشمنان گفتن ودع ربه، یعنی خدا پیغمبر رو رها کرده. آیه نازل شد، نخیر، ما ودعك ربك، نخیر، خدا تو رو رها نکرده. انك على صراط مستقیم. این جمله خیلی اثر میزنه. انک علی صراط چی؟ مستقیم. به درستی که تو راهت راه خیلی دلداری میده. انسان باید نمیدونه بالاخره کارش موفق میشه، وظیفه چیه، میگه انک علی صراط مستقیم. آیه دیگه میگه ان ربی علی صراط مستقیم، خدا هم در راه مستقیمه، منم در راه مستقیمم. این تو در راه خدا هستی. گاهی که انسان نمیدونه چه کنه، وقتی این آیه نازل میشه خیلی جالبه. ان لک اجرا غیر ممنون. ان لک، به درستی که برای تو، لاجرا، اجری غیر ممنون. اجریست بی نهایت، اجریست قطع نشدنی. خیلی اجر بزرگی برای تو گذاشتیم، تو در راه حقی، خدا تو رو رها نکرده، فضل خدا بر تو خیلی زیاده. از این آیه ها پیغمبر را در مقابل مشکلات عطا انگب عطا کربک مقاما محمودا. مقاما محمودا، خداوند یک مقام پسندیده به تو میده و مقام شفاعت به تو میده. روز قیامت به قدری بهت میگیم اختیار داری شفاعت کنی، اونقدر شفاعت کن تا راضی بشی. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ما یه قبله بکنیم که تو راضی بشی. چون پیغمبر وقتی رو به قبله، رو به بیت المقدس را میستید، ناراحت بود، چون یهودیان میگفتن بیت المقدس قبله ما نه، تو رو به قبله ما با میستی، پس تو جیرخور ما هستی. پیغمبر ناراحت شد که چه کنه. آیا اومد چه ما قبله را از بیت المقدس میگردونیم؟ یه قبله بتونیم که قبلتن ترزاها، یه قبله که قبله میدیم که تو راضی بشی، مقام محمود به تو میدیم، مقام شفاعت به تو میدیم، اونقدر اختیار بهت میدیم روز قیامت شفاعت کنی تا راضی بشی. تشویق هاست. یکی دو هفته قبل اختارها رو گفتیم. پیغمبر اختار میده، ما اگر یک حرف خلاف بزنی رگ جرده رو قطع میکنم. در مقام اختار این تو قاطع. لو تقول علینا بعض الاقاویل، آیه قرآنه، خدا تو قرآن میگه اگر یک جمله کج بگی و یک جمله خلاف برمانه به ما نسبت بدی رگ حیاتتو میزنم. این چنین اختار میده، اما اینجا تشویق میکنه، فضل خدا بر تو زیاد است. و یک مربی اگر میخواد طبق قرآن تربیت کنه، باید این چنین تربیت کنه، یعنی هم تشویق داشته باشه و هم
تنبیه. متاسفانه در جمهوری اسلامی ما تهدید هست، تشویق خیلی چی نیست. یه شب جمعه کافیه شما یک شرط و پرتی تو تلویزیون بگین اعدام باید گرده. این شیخه که فلانی از نمیدونم چی اخراج باید گرده. چو یک حج بنویم ببین چه به ما میکنن. حالا اگر فرض کنید که درست حرف زدیم، تشویق کمه، الان محرم و سفر داره تموم میشه، کدوم تشکیلات و جمهوری اسلامی که مده ها رو بیاره بگه آقا ما تمام مده ها و شعرهای شما رو چک کردیم، چون تو بهترین شعر رو گفتی یه دوربین اساسی مال تو، یه عوام مال تو. نمیگم نیستا، گاهی تشویقاتی ها هست ولی تشویق کمه. مثلا کشاورزی رو خوب تشویق کردن که هر کس فلان مبلغ گندم تهیه کنه، مثلا یه تراکتور، یا مثلا ارشاد دست به تشویق زده، اما باید همه وزارتخونه‌های تو باشه. یک معلم نمونه رو باید بیش از این تشویقش کرد. تشویق در دبیرستان ها معلم های خوبی داریم، در دبستان ها معلم های خوبی داریم. ما روحانی داریم 12 سال 10 سال در یه روستای دور افتاده انواع سختی ها رو تحمل میکنه و چیزی قدردانی ازش نمیکنه. مسئله تشویق. افرادی داریم گمنام 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 گمنام، کسانی که در بنیاد شهید ترستار جانبازا هستن. اینا کسی میشناسه بهشون؟ کسی نمیشناسه بهشون. این جانبازی که نخاییه و نمیتونه رو چرخم بشینه، روزی چند مرتبه باید اینو از جاندارمری که الان تو برف‌ها جاده‌ها رو چک میکنه، از جاندارمری کم تشویق میشه. تو بیابون‌ها داره جاده‌ها رو تو برف‌ها چک میکنه. تو برف‌ها از پلیس‌ها که نه به چهارراه همش دود گازدارید میخوره. از اون معلم، از اون روحانی. ما تشویقمون کمه. در جامعه ما کم تشویق میشه. فقط گاهی وقتا خود رهبر عزیز انقلاب گاهی خود ایشون تشویق میکنه. اسم میبره، تشویق میکنه، ولی دیگران کم، یعنی تشویق معمولا کمه. اگر وزیر کار وقتی میرد در یک کارخونه احوال پرسی کنه، این کارگر بیسوادی که اومده سر کلاس نشسته بعد میبینه خونده ننوشتن نگیره، وزیر کار پیشونه بیسواد را که باسواد شده چی؟ نبوسه. دیگه کلی زحمت من چی؟ کم میشه. و اگر من که میرم تو کارخونه اون کارگر نمونه رو بگیرم دستشو ببوسم، کلی وزیر کار کارش کم میشه. یه خود همه تشویق کنیم کار هم دیگه رو سبک میکنیم، کم تشویق میشه. ببین خدا چقدر تشویق کرده. فضل خدا بر تو بزرگ است. خدا یه لحظه هم تو رو رها نمیکنه. تو راهت راه حقه. اینا خیلی تشویقه. گاهی وقتا یه خواب آدمو تشویق میکنه، یه خواب. پونزه شونزه سال پیش درس فتح متمو شد، شروع کردم درس خارج بخونم، فکر بودم چه کنم، خیلی مونده بودم که چه برنامه برای خودم داشته باشم. بالاخره فکر کردم که یه مش بچه های کوچه رو درخونه ها رو زدم، یکی که درخونه ها رو زدم، آقا سلام علیکم، این خونه این منه، پسر داری بفرست خونه من. اصول دین یادش بودم، اون درخونه رو زدم، اون درخونه رو زدم، یکی درخونه های همسایه ها رو زدم، گفتم بچه هاتون رو بفرستید. بعدم گز و پرتقال و چایی تخت سیاه بچه ها میشستن برشون قصه میگفتم، اصول دین میگفتم، بعدم پدیدار میکردم. بعد یه ذره ذره دیدم کار خوبی است و دیدم تمام دوستان طلبه ما همه درس بخونن، من درس گوشتم کنار، افتادم به این چیز بری بچه ها اصول دین بگن. فکر بودم خدای کار اینا درسته، ول کنم کار ما درسته. زمان شام بود، آخه بالاخره جوانای دبیرستانی دین میخوان یا نمیخوان؟ دینشون از شاه که نمیتونن بگیرن. بالاخره ما باید دوستا آخون پاشیم برای بخشا کلاس بذاریم. الان این حال کار نداریم. یکی از دوستان ما که امام جمعه یه منطقه و از فضلا و از سادات محترمه، یه روز منو دید و یه تشکری از ما کرد، گفت آقای غرتی خبر خوشحالی؟ گفتم بگو. گفت پریشب من خواب دیدم که تو لباسات بپوش خدمت امام زمان علیه السلام میرسی. میگم من لباسام پوشیدم خدمت امام رسیدم، زبونم گرفت. زبونم که گرفت، حتی خواستم حرف بزنم دیدم زبونم گرفته. دیدم به من گفتن خود تو آماده کن، من زبونم گرفته. دیدم حالا آقا ممکنه بره بیرون و من هیچ استفاده نکردم. ناراحت شدم، زبونم باز شد. تا زبونم باز شد گفتم ای امام زمان، الان این زمان طاغوت مال قطعان 15 سال توشه، زمان اوج شاهنشاهی، ما طلبه ها وظیفه‌مون که چیه؟ ایشون فرمود وظیفتون اینه که هر کدوم یه مش جوونای محلتون خیش قماتون رو جمع کنید، صدای اسلام به گوش اینا برسونید. همین که این خواب گفت، کلی من آدم گاهی وقتا خواب آرامش بهش میده، البته به شرطی کارم درست بشه. آخه گاهی وقتا آدم کارش در ات خوابم باشه درست نیست. زن با پیرن بیاستی میره تو فلان عروسی رو روسی تو من بعدم خواب ببینه استعداد بزرگواری رو، با استعداد بزرگوار که خواب این خانم میده اینا شیطونه. چون تو خودت میدونی که نمازت قضا رفت، بابا پیرن بیاستی بازوات هم مردان هم محرم دیدن، این استعداد بزرگوار حساب نیست. یه وقت انسان کارش یقین داره حرومه. خب اگر کارت یقین داری حرومه، سبتم خواب ببینی ها؟ ببین یه وقتی یه کاریه که میخوره به اینجا درست باشه. چون عرض کردم خواب حق و باطل داره، هم خواب یک هفتادم نبوت خوابهای حق حدیث داریم، خواب درست یک هفتادم نبوت، یعنی میتونه به انسان خط بده، و خواب باطل هم داریم که از غاص و احلامه، افکار روزه، میگن شطور در خواب بیند هم بدانه، بالاخره افکار روز داره و رفشیم. خدا تهدید میکنه و تشویق میکنه، تشویقایی که جالبی وقت وعده هایی که داره میده. انا چفینا کن مستهزین، پیغمبر نیش به تو میزنن، آه یه لطیفه لطیفه لطیفه. هر کس شمشیر به امام حسین میزد رود عاشورا، امام حسین نفرینش نمیکرد، اما هر که نیش به امام حسین میزد فوری امام حسین نفرینش میکرد. نیش خیلی مهمه، زخم زبان. گاهی وقتا دو نفر با هم دعوا میکنن، خوب هم دیگه رو میزنن، وسط کتک کنیم برو دو زبون میزنن، اون میزنه اون میزنه، خوب که مردم میان و جشن جلسه میگیرن و اینا رو آشتی میدن و رو هم میبوسن و میگه خب آه کتکا هیچی، شاقوا هیچی. تو حرفا ما گفتی دو چی دو دیده بودم، دیدی جا کتکا تموم شده، اون نیش اثر خودشو کرده. امام حسین علیه السلام شب عاشورا دور خیمه ها رو آتش روشن کرد که دشمن نیاد. یکی از این کفار گفت قبل از جهنم آتش روشن کردی؟ نیش زد. امام حسین فوری خوابوندش. هر کس نیش میزنه امام نفرینش میکرد. چون آدمی که جنگ میکنه ممکنه گول خورده باشه، یه هزارم قابل هدایت هست، اما آدمی که نیش میزنه پیدا الا کفینا کل مستهزین، پیغمبرا به تو نیش میزنن، ما جلوی نیشاشون رو میگیریم. آیه های وعده ها زیاده، منتها اشاره میکنن و تموم شده. پیغمبر ما سوز داشت، حریصون تشقا میسوخ بره مردم و امتش باید اهل سوز داشت. پیغمبر ما مردم آزاد قرار میداد، بیش از وظیفه خدا بهش فرمود هرس نخور. تو وکیل نیستی، حفیظ نیستی، مستیتر نیستی، جبار نیستی. پیغمبر ما تهدید میشد که اگر یه ذره کج بری لئن اشرکت لیحبطن عملت، یه لحظه شرک بورزی عملت از بین میره. هم تهدید میشد و هم تشویق میشد. تهدیداشو گفتیم، تشویقاش هم گفتیم. بازم اگر خدا عمری داد سیمای پیغمبر در قرآن بررسی خواهیم کرد. خدایا فضل تو بر ایرانیان زیاده، امامی دادی به ایران که به هیچ کشوری ندادی، روحیه‌ای دادی به ایرانیا که به هیچ کشوری ندادی. خدای این فضل کبیری که به ما دادی، این التافتو از ما کم نکن. خدایا در جبهه ها مدد غیبی میفرستی، یک لحظه مدد غیبی رو از مسئولین ما، از امام ما، از رزمندگان ما، یک لحظه امدادهای غیبی تو رها نکن. خدایا جوانای ما در راه فساد بودن، انقلاب شد، اومدن در راه مستقیم. عزیزانی که در راه مستقیم هستن پایدار، اونایی هم که منحرفن در راه مستقیمشون قرار بده. خدایا اجر بی پایانی که برای شهدای ما در نظر گرفتی چندین برابر بفرما. مقام محمودی که به پیغمبر ما دادی و مقام شفاعت بدی، ما را مشمول اون شفاعتش قرار بده. خدایا همینطور که به پیغمبر قبلهی دادی، چرا پیغمبرت راضی کردی، انقلاب ما را به پیروزی برسان که امام ما را راضی کنی. انقلاب ما را به پیروزی برسان که خانواده های شهدا و اسرا و مفقود الاثرها را راضی کنی. نماز جمعه رو شلوغ کنید. نماز جمعه میزان الحراره انقلابه. نماز جمعه شلوغ شد یعنی انقلاب پشتوانه داره. نماز جمعه اگر کم بشه معناش اینه که حرارت انقلاب کم شده. بنابراین نماز جمعه میزان الحراره هست. نماز جمعه پرچم هست. اگر پرچم افتاد معلوم میشه علمدار افتاده. چون نماز جمعه پرچم جمهوری اسلامیه و چون نماز جمعه علم داره، گرچه برف است و یخ، نایلون وقت دارید بروید، طول میکشه، تحمل کنید. خداوند همتون عزیز. نماز جمعه، نماز جمعه، نماز جمعه.